بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند در اعتراض به سرکوب ها در ایران استعفا کرد. دادستان تهران آزادی یکی از سه آمریکایی را از زندان منتفی دانست. رئیس جمهوری افغانستان رهبر طالبان را به مذاکره دعوت کرد. صبح شما بخیر. در یک صبح جمعه کم و بیش گرم با مجله صبحگاهی رادیو فردا پیش شما هستیم با یک بغل خبر و گزارش داغ در روز جمعه 20 شهریور ماه سال 89 در ساعت 8 صبح. من کیوان حسینی از حالا تا نیم ساعت دیگه کنارتون میمونم با گروه بزرگی از همکارانم که توی مدت به من خواهند پیوست در روزی که شمارش معکوس برای پایان تابستان سال 89 شروع شد. امروز و فردام که تعطیله و آخرین فرصت‌ها برای خوشگذرونی و گشت و گذار تابستونی، چه اونها که همین حالا تو سفرن، چه اونها که صبح جمعه زود بیدار شدن تا بزنن بیرون برن کوهی دریایی چیزی، و چه اونها که به هر دلیل ترجیح میدن که این دو روز تو شهر و دیار خودشون خوش باشن. همگی گروهی امیدوارم بهتون خوش بگذره. سنت این برنامه رادیویی اینه که یه سری بزنیم به دنیای خبرها. این ساعت مسئولش که اینجا نشسته و با لبخند داره به من نگاه میکنه حسن جعفریه. این شما و این همکارم حسن جعفری و تازه ترین خبرها از ایران. جناب
سلام بر کیوان و شما شنوندگان. البته کیوان امروز شنبه است، صبح شنبه شنوندگان بخیر. حسین علیزاده، رایزن سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، در اعتراض به سرکوب شهروندان در ایران از سمت خود استعفا کرد. درباره استعفای حسین علیزاده در این مجله بیشتر خواهید شنید. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران احتمال آزادی یک از آمریکایی زندانی در ایران را منتفی اعلام کرد. درباره این خبر نیز در این مجله صبحگاهی بیشتر خواهید شنید. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از ملا محمد عمر رهبر طالبان خواست تا با شرکت در مذاکرات صلح به جنگ درازمدت در آن کشور پایان دهد. آقای کرزی این دعوت صلح را در مراسمی دولتی که به مناسبت عید فطر و پایان ماه رمضان برپا شده بود بیان کرد. آقای کرزی از ملا عمر خواست تا با آنچه برادرکشی مینامید پایان دهد. رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که یک شورای عالی صلح برای پیگیری مذاکره با طالبان تشکیل داده است. باز هم خبری از افغانستان. یک هفته پیش از انتخابات پارلمانی افغانستان، ناتو اعلام کرد که یکی از فرماندهان شورشیان که قصد منفجر کردن پارلمان آن کشور را داشته کشته شده است. ناتو با انتشار بیانیه اعلام کرد که این شبه نظامی که از او با نام نور محمد یاد شده به همراه دو تن از همدستانش در پی یک حمله هوایی در کابل کشته شدند. انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است هفته آینده در روز 27 شهریور ماه برگزار شود. یک کمیسیون تحقیقاتی کلیسای کاتولیک در بلژیک با انتشار گزارشی اعلام کرد که صدها کودک تقریباً در تمامی شعب این کلیسا در سراسر بلژیک آزار جنسی دیدند. این کمیسیون میگوید تنها در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی 475 شکایت دریافت کرده است. بر اساس این گزارش عمده شکایت‌ها مربوط به سال‌های دهه 50 میلادی تا اواخر دهه 80 میلادی است. و آخرین خبر این که امروز شنبه به مناسبت نهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر مراسمی در شهر نیویورک و در محل سابق برج‌های سازمان تجارت جهانی برگزار می‌شود. کیوان
ممنون حسن جعفری و ممنون از اینکه در ابتدای خبرها یادآوری کردی گفتی امروز شنبه است. یعنی من این همه با هیجان گفتم که دو روز تعطیلی دارین، اشتباه گفتم درسته؟
نه درست گفتی، امروز روز تعطیل اعلام شده. یک روز بعد از عید فطر هم برای اولین بار امسال دولت تعطیل اعلام کرده
و دیگه فردا ولی تعطیل نیست و امروز آخرین روز تعطیلی.
بله.
به هر حال امیدوارم بهتون خوش بگذره در آخرین روز تعطیلی و البته هفته خوبی رو هم شروع بکنید. بریم ببینیم در مجله صبحگاهی امروز چه گزارشایی با هم خواهیم شنید. اول گفتن آزاد میکنند، بعد گفتن راه ندارد، باید زندانی بماند. یکی از سه آمریکایی بازداشت شده در ایران کماکان میهمان زندانهای تهران خواهد بود. کل داستان 24 ساعت گذشته درباره آمریکایی‌های بازداشتی در ایران را در این برنامه مرور می‌کنیم. امروز 11 سپتامبر است. 11 سپتامبر شما را یاد چه می‌اندازد؟ بله، همان حملات تاریخی که به اعتقاد برخی دنیا را تکان داد. گزارشی داریم درباره نهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر. یک دیپلمات دیگر سبز شد. این بار نوبت به سفارت ایران در فنلاند رسید. ماجرای استعفای اعتراضی رایزن سفارت ایران در فنلاند موضوع یکی دیگر از گزارش‌های این برنامه است. منشور کوروش بعد از سالها به ایران باز می‌گردد، البته به عنوان امانتی از طرف موزه بریتانیا. یک کارشناس میراث فرهنگی به ما خواهد گفت که ماجرا از چه قرار است. این مجله صبحگاهی رادیو فردا است. دادستان تهران میگوید خبر آزادی زن آمریکایی بازداشت شده در ایران درست نیست. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آزادی یکی از این سه زندانی در روز شنبه خبر داده بود. ببینیم داستان چیست از علیرضا کرمانی.
در یک 24 ساعت خبر هزار چرخ خورد تا کار شدنی نباشد و یکی از سه آمریکایی بازداشت شده در ایران آزاد نشود. نخست حافظیه سعدآباد جای هتل استقلال را گرفت. به جای ساعت 9 صبح روز شنبه هم گفته شد که جزئیات بعداً اعلام می شود. اما خبرنگاران داخلی و خارجی همه دعوت شده بودند تا ببینند که در حضور محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، سارا شورد، زن 31 ساله آمریکایی و یکی از سه آمریکایی که نزدیک به 14 ماه در ایران در بازداشت به سر میبرند از زندان آزاد میشود. شامگاه جمعه دادستان تهران از میان همه خبرگزاری های داخلی خبرگزاری کار ایران ایلنا را انتخاب کرد تا بگوید که آزادی این زندانی آمریکایی منتفی است. عباس جعفری دولت آبادی آب پاکی را روی دست همه از جمله معاون اول محمود احمدی نژاد و مدیران کل مطبوعات داخلی و خارجی وزارت ارشاد ریخت و گفت خبر منتشر مورد تایید دستگاه قضایی نیست و طبعا هر گونه تصمیم گیری درباره این متهمان منوط به سپری شدن مراحل قضایی خواهد بود. اندکی پیشتر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه با تایید خبر آزادی زن زندانی آمریکایی در ایران گفته بود پس از بررسی‌های مسئولان به ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و بر پایه رأفت اسلامی و توجه ویژه دولت به زنان سارا شورد روز شنبه آزاد می‌شود.
با توجه به رأفت اسلامی و نگاه ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به خانم‌ها داره و با توجه به اینکه عید سعید فطر نزدیکه تصمیم بر این گرفته شد که این خانم به زودی آزاد بشه و به آغوش خانوادش برگرده.
سه جوان آمریکایی سارا شورد، شین بایر و جاش فتال نزدیک به 14 ماه پیش در نزدیکی‌های مرز ایران و عراق به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مقام‌های ایرانی از اتهام این سه تن به عنوان عبور غیر مجاز از مرز و ورود غیرقانونی به خاک ایران یاد کردند. اندکی بعد اتهام جاسوسی هم به آن اضافه شد. اتهامی که وکیل ایرانی بازداشت شدگان، خانواده‌های آنان و مقام‌های دولت آمریکا، حتی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آن را رد کردند. مادران سه جوان آمریکایی اواخر اردیبهشت ماه گذشته به تهران آمدند و اجازه یافتند تا با فرزندانشان دیدار کنند. نزدیک به یک ماه پیش مادر سارا شورد در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی خود به خاطر بیخبری و از بیماری دخترش خبر داد.
متاسفانه از زمانی که از ایران برگشتیم تا الان هیچ خبری از فرزندامون نداریم. حتی از مقام‌های ایرانی خواستم که یک نسخه از سوابق پزشکی سارا رو در اختیار من بگذارند ولی هیچ پاسخی دریافت نکردم.
پیش از فرارسیدن ماه رمضان مادران سه جوان آمریکایی در ادامه پیگیری‌ها و درخواست‌های خود نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشتند و گفتند این دومین ماه رمضان است که فرزندانشان در زندان به سر می‌برند و نگران وضع روحی و جسمی فرزندان خود هستند. با همه اینها این که مقام‌های دولت جمهوری اسلامی اعلام کردند سارا شورد یکی از سه آمریکایی روز شنبه آزاد می‌شود و این که یک مقام قضایی در آخرین لحظات این خبر را درست ندانست هنوز چون و چرای کار روشن نیست.
آخرین خبرها در ارتباط با آزاد شدن و البته آزاد نشدن یکی از سه زندانی آمریکایی در تهران گزارش بود از همکارم علیرضا کرمانی.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سالگرد 11 سپتامبر در کنفرانسی خبری با اشاره به تهدیدهای یک مبلغ مسیحی برای بی‌حرمتی به قرآن ضمن هشدار گفت شهروندان آمریکا در اوج مشاجرات مذهبی نباید اقدام به تقابل با یکدیگر بکنند. آقای اوباما درباره سیاست اقتصادی دولت خود و مذاکرات صلح خاورمیانه نیز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. نادر وکیلی گزارشی دارد از برخی نکات مطرح شده در این کنفرانس خبری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در سخنرانی خود به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا اشاره کرد، در رابطه با جنجالی که تری جونز، شبان کلیسای کوچکی در ایالت فلوریدا و با پیروانی کمتر از 50 تن به وجود آورده، گفت: اکنون مسلمانان آمریکا در ارتش ما مشغول پیکار با تروریسم اند. وی گفت:
I think it is absolutely important now for overwhelming majority of the American people to hang on to that thing that is best in us. A belief in religious tolerance.
من فکر می‌کنم در حال حاضر مهمترین موضوع برای اکثر شهروندان آمریکا باید این باشد که به گذشت و سعه صدر مذهبی که بهترین خصلت ذاتی در انسان است باور داشته باشند. آقای اوباما آنگاه ضمن اشاره به اینکه ما باید به روشنی تشخیص دهیم که دشمن ما کیست، افزود: دشمن ما القاعده و متحدان القاعده است که تلاش در کشتن ما کرده، ولی در این حال بیش از هر کسی دیگری در جهان مسلمانان را کشته‌اند.
Clarity about who our enemies are Al-Qaeda and their allies who are trying to kill us but have killed more Muslims than just about anybody on earth.
آقای اوباما که پیش از این و به هنگام مبارزات انتخاباتیش قول داده بود تا روابط جدیدی را با کشورهای مسلمان ایجاد کند، اینک شاهد تنش‌های مذهبی بر سر ساختن مسجد در نیویورک و تهدید شبان جونز دایر بر سوزاندن چند نسخه از قرآن در سالگرد 11 سپتامبر است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در مورد صلح خاورمیانه گفت: وی همواره موانع زیادی را بر سر مذاکرات صلح خاورمیانه پیش بینی کرده، اما این مذاکرات ارزش پیگیری و تعقیب را داشته است. پرزیدنت اوباما در همین زمینه گفت: حتی اگر مذاکرات صلح خاورمیانه به شکست بخورد، واشنگتن تعامل و پیگیری خود را نسبت به این موضوع حفظ خواهد کرد.
These talks break down, we're going to keep on trying. Over the long term it has the opportunity by the way also to change.
رئیس جمهوری آمریکا خاطرشان کرد: گفتگوهای صلح در دراز مدت این امکان را به وجود می‌آورد تا صحنه سیاسی و استراتژیک را در خاورمیانه تغییر دهد که خود به نوعی سودمند خواهد بود. آقای اوباما افسود: باید توجه داشت که تغییر صحنه سیاسی و استراتژیک در خاورمیانه می‌تواند با آمریکا در رابطه با ایران که هنوز رغبتی به پایان دادن به برنامه هسته‌ای‌اش از خود نشان نداده کمک کند.
Landscape in the Middle East in a way that would be very helpful. It would help us deal with an Iran that has not been willing to give up its nuclear.
پرزیدنت اوباما در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تغییر صحنه سیاسی در خاورمیانه میتواند به رویکرد آمریکا نسبت به سازمان‌های تروریستی منطقه نیز یاری رساند.
It would help us deal with terrorist organizations in the region.
آقای اوباما افزود: دور دوم گفتگوهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها که قرار است هفته آینده در شرم الشیخ مصر آغاز شود، می‌تواند تشکیل دولت مستقل فلسطینی را برمقام بیاورد تا آنها در صلح و آرامش و در کنار اسرائیلی که در امنیت کامل است زندگی کنند. رئیس جمهوری آمریکا افزود: این دو به یکدیگر نیاز دارند. اگرچه من نسبت به صلح امیدوار باقی خواهم ماند، ولی واقعیت این است که تحقق این امر دشوار است، ولی در این حال ارزش گفتگو و ریسک را دارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت: راه دیگر تداوم همین وضعیت موجود است که به هیچ وجه قابل ادامه نیست.
در ساعت 8:14 با مجله صبحگاهی در کنارتون هستیم. همونطور که در خبرها شنیدیم، حسین علیزاده رایزن سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند در اعتراض به سرکوب شهروندان در ایران از سمت خود استعفا کرده و در مصاحبه با خبرگزاری آسوسییتد پرس خود رو بخشی از جنبش سبز خونده. موضوع گزارش بعدی ما که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه کرده.
حسین علیزاده رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند از سمت خود استعفا کرد و خود را بخشی از جنبش سبز خواند. وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که دیگر خود را دیپلماتی در کنار یک رژیم ستمگر نمی‌داند. بر پایه این گزارش، آقای علیزاده دومین مقام عالی رتبه در سفارت ایران در فنلاند بوده است. حسین علیزاده در این مصاحبه گفته است که از کارش استعفا کرده و همکنون یک مخالف سیاسی به شمار می رود. وی دومین دیپلمات ایرانی است که در پی اعتراض به نحوه برخورد رهبران جمهوری اسلامی با مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از سمت خود کناره می گیرد. در پی حوادث روز عاشورا، محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ نیز از سمت خود کناره گرفت. آقای حیدری از دولت نروژ پناهندگی سیاسی گرفت و گفته بود که در نظر دارد در زمینه حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی در ایران فعالیت کند. وی در گفتگو با برخی از رسانه‌ها گفته بود که شمار دیگری از کارمندان وزارت امور خارجه ایران نیز از شرایط داخلی ناراضی هستند و ممکن است تعدادی از آنان از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند. برخی از مقام‌های وزارت امور خارجه ایران کناره‌گیری آقای حیدری را ناشی از فرصت طلبی او عنوان کردند. هنوز مشخص نیست که آیا حسین علیزاده دیپلمات سفارت ایران در فنلاند از کشوری تقاضای پناهندگی کرده است یا خیر. سفارت ایران در فنلاند نیز تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است.
یک دیپلمات ارشد ایرانی در فنلاند در اعتراض به سرکوب‌ها در ایران استعفا کرد. گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را در این باره شنیدیم. می رویم به شهر لندن، جایی که گروهی از ایرانیان در آنجا تصمیم گرفتند تا انجمن تازه‌ای برای دفاع از زندانیان سیاسی در این شهر در روز 11 سپتامبر راه بیندازند. امروز روز افتتاح این انجمن خواهد بود. موضوع گزارش شهران طبری، گزارشگر رادیو فردا در شهر لندن.
روز شنبه 11 سپتامبر به مناسبت سالگرد اعدام‌های سال 1368 در ایران، انجمن نوبنیاد دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران طی مراسمی در لندن موجودیت خود را اعلام می‌کند. در گفتگویی با هایده روش، یکی از اعضای مؤسس و اجرایی این سازمان، می‌پرسم چنین سازمان‌هایی پیش از این هم تشکیل شده، شما چه تفاوتی با بقیه دارید؟
هدف ما از ایجاد این انجمن دفاع از زندانیان هست. من و دوستانم با گذشته های سیاسی مختلف و ممکنه با دیدگاه های سیاسی مختلف گرد هم اومدیم و فکر کردیم تشکلی رو راه بندازیم که کاملا مستقل باشه و به هیچ سازمان، حزب، گروه، قوم و مذهبی هیچ وابستگی نداشته باشه و هدفش به عنوان یک جریان تک موضوعی دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران باشه.
به مسئله تک موضوعی اشاره کردید. سیاست تک موضوعی در ایران اخیراً خب خیلی رشد پیدا کرده، مثلا کمپین 1,000,000 امضا.
بله.
خب این یکی از خصوصیات جوامع پیشرفته و جوامعی است که جامعه مدنی محکمی دارند. چه مسائلی باعث شد که شما به این فکر بیافتید؟
این خیزش اخیری که از سال گذشته در ایران شروع شد و دوباره یک جمعیت صدها هزار نفری، اگر نه میلیونی، به خیابان‌ها آمدن و به دنبال اونها دوباره این دستگاه سرکوب در ابعاد وسیعی که قابل مقایسه با دهه 60 و اول انقلاب هست به کار افتاد، این دستگیری ها، شکنجه ها، اعدام ها و شرایط بسیار غیر انسانی که در زندان ها هست، ما رو به این اندیشه واداشت که یک تشکلی در لندن ایجاد کنیم که بتونیم توجه جهانیان رو بیشتر و بیشتر به مسائل زندان ها معطوف کنیم و بتونیم از حمایت های جهانی که میشه در این راه بهره برد استفاده کنیم.
بله، در مورد حمایت های جهانی،
بله،
عملا چه کاری میخواهید انجام بدید؟ همه صحبت از حمایت جهانی میکنند.
ما تلاشمون هست و فکر کنیم در عمل همینجوری میشه که بدنه این انجمن، من زندانیان سابق هستم و تا به حال اینجوری هست که زندانیان دو رژیم هستیم، ولی همه دیگرانی هم که علاقمند هستن خوشحال میشیم که به ما بپیوندن. ما میخوایم رو به روی سازمانهای مترقی، افراد بشر دوست و کسانی که به برابری انسانها در همه دنیا توجه دارن، توجه اونها رو جلب کنیم و بتونیم حمایتشون رو بگیریم که از وقوع فجایعی مثل تجاوز در زندان، اعدام‌های چند دقیقه‌ای و عدم امکان ملاقات و تماس با خانواده، در همه این زمینه‌ها کار کنیم که بتونیم از طریق این تشکل‌های انگلیسی و بین‌المللی فشاری باشیم برای حکومت اسلامی که یک مقدار شرایط زندان‌ها بهتر بشه و جلوی یک سری دستگیری‌ها رو بلکه بتونیم بگیریم.
شما روز شنبه 11 سپتامبر در یک کلیسا در غرب لندن موجودیت انجمنتون رو به مناسبت سالگرد کشتار سال‌های 67 اعلان می‌کنید.
بله، ما روز شنبه 11 سپتامبر یک گرد همایی داریم و ما رو فرصت مناسبی دیدیم که به یادمان کشتار سال 67 و همچنین دهه 60 یاد جانباختگان در طی این 31 سال گذشته انجمن رو به دوستانی که در لندن هستن معرفی کنیم.
خانم روش، اکثر اعضای شما اونطور که قبلا به من گفتید خودشون از زندانیان سابق در ایران بودن، درسته؟
بله.
و گفتید که از گروه‌های مختلف بودن.
بله. خب من فکر می‌کنم برای اینکه خود ما اون تجربه‌های تلخ و شرایط سخت اونجا رو تجربه کردیم، دلمون می‌خواد تلاش کنیم که انسان‌های دیگه در شرایط ما قرار نگیرن و یا خانواده‌هاشون مثل خانواده‌های ما آزار و تأخیر نشن.
گزارش گزارشگر رادیو فردا در شهر لندن شهران تبری رو شنیدیم درباره انجمن جدیدی که برای دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی در این شهر آغاز به کار کرده. مجله صبحگاهی رو ادامه میدیم با گزارشی درباره منشور معروف کوروش. اسطوانه کوروش که بیش از 2500 سال پیش و پس از فتح بابل به دست نخستین امپراتور ایران کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشی صادر شده بود، برای دومین بار از زمان کشفش در عراق در ایران به نمایش گذاشته خواهد شد. موضوع نمایش این اسطوانه که در موزه بریتانیا نگهداری می شود در یک سال اخیر به تنش‌های میان ایران و بریتانیا نیز انجامید، اما سرانجام این اثر متعلق به ایران باستان بامداد روز جمعه با تدابیر شدید امنیتی برای یک نمایش عمومی 4 ماهه از لندن به تهران رسید. آخرین بار این اسطوانه در جریان جشن‌های 2500 ساله به مدت 10 روز به ایران قرض داده شده بود. در همین باره بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی در لندن، به این پرسش مهرداد قاسمفر از رادیو فردا پاسخ می‌دهد که چرا نمایش این شیء باستانی که می‌توانست یک مبادله فرهنگی عادی میان دو کشور یا دو موزه باشد، تبدیل به یک ماجرای سیاسی شد. پاسخ بیژن روحانی:
این میتونست یک مبادله ساده بین دو کشور و بین دو موزه باشه که در جهان هر در حقیقت انجام میشه یک مبادله ساده، اما به دلایل بسیاری این قضیه طول کشید و دولت ایران هم چندین بار به موزه بریتانیا اولتیماتوم داد یا هشدار داد. این قرار بود سال گذشته برسه. موزه بریتانیا به دلیل وقایع و حوادثی که در ایران پیش اومد بعد از انتخابات گفت من شرایط رو مناسب نمیدونم و همونطور که میدونید بلافاصله میراث فرهنگی ایران تهدید کرد که تمام روابط فرهنگی خودش رو با موزه های بریتانیا قطع میکنه و خب همین ماجرا رو ابعاد بزرگتری بهش بخشید نسبت به اون چیزی که میتونست مبادله ساده یک شیء تاریخی باشه. به هر حال انگلیسی ها قبول کردن ظاهرن که این شیء به ایران بیاد و 4 ماه هم فعلا به نمایش گذاشته بشه. البته شاید هم این مدت تمدید بشه طبق اون صحبت هایی که قبلا شده بود، ولی به هر حال اگه همون 4 ماه هم باشه میتونن یک نمایشگاه خوب باش برگزار کنن.
خب اهمیت رفتن این به ایران چی هست و برای میراث فرهنگی ایرانای روحانی با توجه به این که به هر حال ایران آثار باستانی بسیاری داره که در حال حاضر در گزارش‌های خبرگزاری داخل زیاد می‌خونیم که نگهداری درستی ازش نمیشه، حالا این رفته الان به ایران، آیا این کمکی به میراث فرهنگی ایران خواهد کرد؟ اگر می‌کنه در چه حوزه‌ای؟
درست میگید شما. ما میتونیم به این قضیه دو وجه نگاه بکنیم. یکی اینکه به هر حال این شیء فی نفسه شیء مهمی است. تبلیغاتی هم زیاد در موردش صورت گرفته. ابعاد سیاسی، ابعاد اجتماعی، ابعاد فرهنگی حتی فراتر از خودش پیدا کرده. بنابراین وقتی که این بره توی ایران قطعاً یک نمایشگاه مورد توجه و پرمخاطب خواهد شد. بنابراین اگر از منظر مخاطبین یک نمایشگاه بهش نگاه کنیم و اگر از منظر موزه‌داری بهش نگاه کنیم، این که میتونه باعث رونق نمایشگاه در موزه ملی ایران بشه، خب قطعا اتفاق مهمیه. مضاف بر این که یک حسن دیگر هم داره، ما مدت هاست که شیئی رو از خارج از ایران برای نمایش، حالا چه شیء متعلق به خودمون باشه، چه مال کشور دیگه باشه، چه مال فرهنگ دیگری باشه، نیاوردیم. این خوبه که موزه های ایران بتونن آروم آروم دوباره تبادل و ارتباطشون رو با موزه ها و مؤسسات فرهنگی هنری معتبر در دنیا آغاز کنن. از این نظر من امتیاز مثبتی بهش میدم، اما باید اون رو هم توجه داشته باشیم که همونطور که شما اشاره کردید ما صدها هزار شیء مهم دیگه داریم در ایران که هر زمانی که مسئولان میراث فرهنگی اراده بکنن و متخصصین و در حقیقت کسانی رو داشته باشن که بتونن ایده برگزاری نمایشگاه رو به درستی اجرا کنن، ما میتونیم در هر سال چندین نمایشگاه معتبر از تاریخ هخامنشی، از تاریخ اشکانی، ساسانی، دوره‌های بعد از اسلام برگزار بکنیم با تمام اشیایی که در انبارهای موزه ملیمون داریم.
ایران بریتانیا رو حتی سر این ماجرا تهدید کرد، از جمله تهدید به طلب غرامت 300 هزار دلاری به خاطر اینکه بریتانیا به گفته ایران استنکاف کرده از اینکه این رو به ایران بفرسته. چطور شد فکر میکنید؟ به چه آیا بریتانیا به خاطر اینکه درگیر چون این ماجرای دادگاهی نشه این رو به ایران فرستاده به نظر شما، یا اینکه ترجیح دادن که در همون چارچوب مبادلات میراث فرهنگی این کار انجام بشه؟
سال گذشته هم موزه بریتانیا هیچ وقت در اون بیانیه‌های رسمی که اعلام کرد و حتی نمایندگانش هم که به تهران رفتن هیچ وقت رسما نگفت که ما این رو هرگز نخواهیم داد. گفتن که ما این استوانه رو به ایران خواهیم داد اما در ارسال اون تأخیر خواهیم کرد. دو تا دلیل هم گفتن، یکی اینکه الان یک مقدار اوضاع سیاسی رو شاید مساعد نمی‌بینیم. دلیل دومش هم این بود که چند تکه جدید پیدا شد که مرتبط بود با متن استوانه کوروش، یعنی همون متن بود روی های گلی دیگه. این رو توی موزه بریتانیا پیدا کردن و گفتن حالا که متن‌های مشابه پیدا شده پس بهتره که چند ماه باز ما تأخیر کنیم، یه مطالعات دیگری انجام بدیم روی این اشیا و بعد بفرستیم. بنابراین بریتانیایی هیچ وقت نگفته بودن ما هرگز این رو نخواهیم فرستاد.
صدای بیژن روحانی رو میشنیدیم، کارشناس میراث فرهنگی در لندن، که در ارتباط با قرض دادن منشور کوروش به ایران از سوی موزه بریتانیا با همکارم مهرداد قاسمفر گفتگو می‌کرد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
دیروز اتفاقی در فرودگاه در تهران رخ داد که فکر میکنم موضوع و گزارش بعدی است و فکر میکنم برای خیلی از شما جالب باشد. طالب نعمتپور دیروز با پرواز مسکو تهران به ایران برگشت و توی همون فرودگاه یک حواله پژو 206 و سند یک قطعه زمین رو از دست مسئولان دریافت کرد. حالا اینکه طالب نعمتپور کیه و این هدیه ها رو برای چی گرفته، حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا برامون توضیح میده.
به کشتیگیری که در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با حریف اسرائیلی کشتی نگرفت، یک اتومبیل و یک قطعه زمین جایزه داده شد. به محض ورود تیم ملی کشتی فرنگی ایران به تهران، در فرودگاه حواله یک اتومبیل پژو 206 و سند یک قطعه زمین به طالب نعمتپور کشتیگیر وزن 84 کیلوگرم تسلیم گشت. نعمتپور در مسابقات جهانی مسکو هفته گذشته به بهانه درد آپاندیس از رویارویی با کشتیگیر اسرائیلی خودداری ورزید. به برندگان دو مدال طلای ایران در مسابقات جهانی کشتی فرنگی، حمید سوریان و امیر علی اکبری و همچنین محمد بنا سرمربی تیم، نیز اتومبیل و زمین اهدا شد. در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در توکیو دومین نماینده ایران نیز با ضربه فنی حذف شد. محمد جمالی در وزن 81 کیلوگرم ظرف 28 ثانیه در مقابل آمانوئل لوسنتی از آرژانتین ضربه فنی شد. پیش از جمالی محمد رضا رودکی هم در دسته سنگین وزن مسابقه را با ضربه فنی به حریف روس باخته بود. اینک از ایران دو جودوکای دیگر در جدول جودوی قهرمانی جهان باقی ماندند. محسن غفاری در 66 کیلوگرم که باید به مساف حریفی از ترکمنستان برود و علی معلومات در 73 کیلو که با جودوکای ازبکستان روبروست. مسابقات جودوی قهرمانی جهان با شرکت بیش از 750 جودوکار از 111 کشور در پایتخت ژاپن جریان دارد. در آمریکا دو تنیس باز شماره 1 و 3 جهان در بخش زنان سحرگاه امروز به وقت ایران در رقابت‌های اوپن نیویورک شکست خورده از رسیدن به فینال مسابقات باز ماندند. کارولین وزنیاکی شماره 1 جهان از دانمارک در مقابل زو نریوا بازیکن شماره 7 جهان از روسیه شکست خورد و حذف شد. ونوس ویلیامز آمریکایی شماره 3 هم در برابر کیم کلایستر بازیکن بلژیکی که نفر دوم جهان است مسابقه را واگذار کرد. US Open title will feature Vera Zvonareva against Kim Clijsters. به این ترتیب امشب فینال بخش زنان مسابقات تنیس 20 میلیون دلاری نیویورک را کلایستر بلژیکی و زو نریوا از روسیه برگزار خواهند کرد. و در ایران تیم فوتبال پرسپولیس امشب در هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در یک مسابقه حساس در ورزشگاه آزادی با تیم پاس روبروست. سرخپوش‌های پایتخت اگر با اختلاف بیش از 2 گل بر تیم پاس پیروز شوند، جای تیم زوباهن را در صدر جدول لیگ برتر خواهند گرفت. امشب در 3 مسابقه باقی مانده دیگر از هفته 8 لیگ برتر، سپاهان در اصفهان با شهرداری تبریز، استیلازین در قم با سبا و ملوان با راه آهن در تهران بازی دارد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا ما رساند به ثانیه‌های پایانی مجله صبحگاهی رادیو فردا 20420221124113 رو فراموش نکنید. پیامگیر رادیو فردا میتونید زنگ بزنید و هر چی دوست دارید اونجا بگید، ضبط میشه. در مورد موضوعات روز اظهار نظر کنید، نظرات شما از رادیو فردا پخش میشه. به پایان مجله صبحگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه با ما تا این لحظه همراه بودید از شما تشکر میکنم.